رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19:30 به وقت تهران، 17 به وقت پراگ اروپای مرکزی. اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شامگاهی ما. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. در نیم ساعت گذشته اگر همراه ما بودید که متشکرم که همچنان به ما گوش میکنید، اگرم تازه به ما پیوستید بهتون سلام میکنم و امیدوارم در نیم ساعت آینده همچنان دست به موج گیرندتون نزنید و میهمان ما باشید. کنار من در استودیو خبر یک بار دیگه همکارم الهی روانشاد نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. الهی یک بار دیگه درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. و اما خبرها. ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده است در قبال لغو تحریم ها آژانس به مدت 5 سال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با برداشتن تحریم‌ها و اجرای تکالیف متقابل میان طرفین بدون اینکه به موضوع مطالعات ادعایی و ابعاد نظامی وارد شوند، آژانس می‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل تحت نظارت قرار دهد. اشکان ذهابیان، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، پس از ملاقات با خانواده‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. خانواده اشکان ذهابیان شنبه گذشته او را در زندان بابل ملاقات کردند. اشکان ذهابیان روز سه شنبه 8 شهریورماه در اعتراض به کارشکنی در روند آزادی مشروط، وضعیت وخیم زندان و شرایط غیر انسانی نگهداریش در زندان دست به اعتصاب قضا زد. پس از موافقت مسئولین امنیتی با ملاقات حضوری و وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به وضعیت او، وی موقتاً به اعتصاب قضایش پایان داد. دادگاه انقلاب بابل اشکان ذهابیان را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. بر پایه تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران در 5 ماه نخست سال جاری، چین بزرگترین خریدار صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی بود. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، از حدود 16 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران، چین بیش از 18% از کالا و محصولات غیر نفتی صادراتی ایران را خریداری کرده است. پس از چین، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، هند و افغانستان به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا پنجم واردات کالا و محصولات غیر نفتی ایران قرار دارند. محصولات پتروشیمی و میانات گازی از جمله صادرات غیر نفتی ایران هستند که بیشترین سهم ارزشی را به خود اختصاص دادند. در 5 ماه نخست سال جاری، واردات ایران نزدیک به 24 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30% کاهش در وزن و تنها 3% کاهش در ارزش را نشان می‌دهد. در این مدت کشورهای امارات متحده عربی، چین، آلمان، کره جنوبی و ترکیه به ترتیب عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران بودند. حسن قشقاوی از معاونین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از اصلاحات بشار اسد در سوریه استقبال میکند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی اطمینان دارد دولت و ملت سوریه ظرفیت و توان دستیابی به توسعه ملی را از طریق گفتگوهای مؤثر و نفی هر گونه خشونت دارند. جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی است که به حمایت از حکومت بشار اسد ادامه میدهد، در حالی که دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی حقوق بشری و بیشتر کشورهای جهان سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط نیروهای دولتی در سوریه را محکوم کردند. از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه دست کم 2200 نفر از معترضان به دست نیروهای دولتی کشته شدند. امروز دوشنبه رئیس صلیب سرخ جهانی برای بررسی وضعیت مجروحین نارامی‌های چند ماه گذشته و مذاکرات با مقامات سوری برای دسترسی به بازداشت شدگان وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. نیوشا
متشکرم. الهه روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. در ادامه مثل هر عصر دوشنبه، دو ویژه رادیو فردا، دو ویژه هفتگی ما در انتظار شماست. گزارش ویژه یا همون نمای دور، نمای نزدیک و بعدش هم گفتگوی ویژه که این دوتا رو پشت سر هم خواهید شنید و تکرارش رو هم از الان بگم که اگر احیانا وقت نکنید در این بخش بشنوید، میتونید توی مجله نیمه شب ما دنبال بکنید. در پایان این بخش خبری، البته در پایان بخشی که من من در خدمت شما و همراه شما هستم. میگم که همیشه میتونید زنگ بزنید به 00420221111413 در مورد برنامه های ما و اظهار نظر بکنید. دعوت میکنم این دو برنامه رو بشنوید و من همینجا تا بخش بعدی و مجله بعدی خبری از شما خداحافظی میکنم. نمای دور، نمای نزدیک.
با برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. فوتبال ایران از نخستین سالهای رسمی شدنش که مصادف بود با سیاستهای توسعه حکومت رضا شاه در سال 1312 تا سال 1357 خورشیدی که به نخستین افتخار جهانیش یعنی حضوری قاطع از قاره آسیا در جام جهانی فوتبال دست یافت، هرگز رنگ و بوی حرفه‌ای به خود نگرفت. بازیکنان در همه رده‌های سنی با کمترین دستمزدهای ممکن و در بسیاری مواقع بی هیچ دستمزدی از زمین‌های خاکی تا میادین آسیایی و بین‌المللی توپ می‌زدند. با آنگونه که بازماندگان آن نسل‌ها می‌گویند تنها با عشق به این ورزش. اما سال‌های پس از جنگ بود که با تزریق سرمایه‌های کلان به تدریج همه چیز رنگی دیگر یافت. ارقام قراردادهای بازیکنان و پولهای پرداختی از دستمزدهای ناچیز به میلیونها و آنگونه که این اواخر شایع است میلیارد تغییر یافت، تا آن حد که صدای نمایندگان مجلس را در ایران درآورد و سازمان لیگ فوتبال را وادار به تعیین سقف دستمزدها کرده است. بر آن اساس هیچ بازیکنی حق ندارد بیش از 350 میلیون برای یک فصل دریافت کند، فصلی که حد اکثر 8 ماه است و می شود ماهی 44 میلیون تومان دستمزد. اما باشگاه‌های فوتبال ایران این پول‌ها را از کجا می آورند؟ از سرمایه‌های بخش خصوصی یا از بودجه‌های دولتی؟ شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی:
باشگاه منابع مختلفی دارن برای تامین درآمدشون. یک سری باشگاه‌ها در حقیقت متصلن به شرکت‌های بزرگتر مثل فولاد مبارکه سپاهان یا مثل شرکت ذوب‌آهن یا مثل باشگاه ذوب‌آهن، مثل باشگاه پیکان، مثل باشگاه سایپا. خب اینا مشخصه، یعنی بودجهشون تخصیص پیدا می‌کنه. یه سری باشگاه‌های دیگه هستن مثل باشگاه بهترین نمونه‌اش استقلال پرسپولیس که این دو تا باشگاه بنا بر مدیرانی که در دوره‌های زمانی دارن، اون مدیران متناسب با روابطشون توی حوزه سیاسی یا توی دولت، اونا از منابع مختلفی سعی میکنن که در حقیقت بودجهشون تامین کنن. مثلا اگر توی دوره مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در شهرداری هستش، خب سعی میکنه که از منابع مالی در شهرداری کمک بگیره و بیاره در حقیقت پول تزریق کنه به باشگاه پرسپولیس. او عمدتا اینطوری میگذره، یعنی بعد این مناسبات مدیر عامل باشگاه با افراد صاحب قدرت تو حوزه سیاست چجوریه، منابع مالیشون کسایی که وابستگی مستقیم به شرکت‌ها ندارن مثل استقلال پرسپولیس از اون طریق تامین میشه.
بنابراین پول‌های پرداختی به بازیکنان در ایران نه تنها از جیب دولت است که پرداخت می‌شوند، بلکه نظام مالیاتی هم بر آن نظارتی ندارند. مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال در لندن:
باشگاه پرسپولیس و استقلال و بقیه باشگاه ها یک جورایی دولتی هستن یا به کارخونه‌های وابسته هستن که توسط دولت اداره میشن و کلاً این پولایی هم که در فوتبال ایران خرج میشه دولت خرج میکنه یا از منابع دولتی تامین میشه یا از کارخونه‌هایی هستش که به دولت وابسته هستن. الان هر بازیکنی که در فوتبال ایران بگیریم اگر بیارنش تو اروپا، اولا اون بازیکن باید 40-50% مالیات بده. در ایران شاید اون رقم مالیات 5% باشه یا کمتر، یا حتی به خاطر اینکه قراردادها به صورت مخفیانه بسته میشه، یه قرارداد رسمی یه رقم داره و قراردادی که با بازیکن بسته میشه یه رقم دیگه، اون رقم مالیاتشون واقعا پایینه. این از نظر مالیاتی. از نظر کیفیتی اگر بخوایم بگیم، هر کدوم از اون بازیکنایی که در فوتبال ایران الان اون رقمای نجومی رو میگیرن، اگر بیان تو فوتبال اروپا، اگر تازه قبولشون کنن، رقمای بسیار بسیار کمتری از اون که در ایران هستن میگیرن. یکی از دلایلی که دیگه فوتبالیستا راغب نیستن حتی اگر پیشنهاد داشته باشن به فوتبال اروپا برن، اینکه اینه رقم قراردادشون 2 یا 3 برابر پولیه که در اروپا اگر باشگاه اروپایی بخواد پیشنهاد بده هستش.
و با توجه به اینکه چنین ارقام سرسام‌آوری از بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود، بازگشت سود هم برای این پرداخت‌ها اهمیتی ندارد. شاهین رحمانی:
پول از طریق منابع دولتی داره میاد، به شکل دولتی هم هست، شفاف هم نیست، کسی نمیتونه بگه که خب چرا پول اینجا خرج شد چرا اینجا خرج نشد. طبیعیه که تو این وضعیت اصلا سود مالی اهمیتی نداره، این مهم اینه که کسی که داره این بودجه رو میگیره بتونه رضایت کسایی که در حقیقت پول داده بودن یا رضایت مقامات سیاسی رده بالای مملکت رو به دست بیاره، بتونه این موفقیت تو جدول به دست بیاره، خب بتونه یه سال دیگه به بقاش ادامه بده. این در حقیقت این دایره بودی که فوتبال ایران تو سالهای اخیر همش توش بوده. اگه شما بگید که خب موفق نیست، بله خب موفق نیست، مهمترین دلیلش به نظر من شفاف نبودن وضعیت مالی طبیعی. اگه کسی میخواد یک قانونی بذاره، مقررات جدیدی وضع کنه، این نمیتونه پایه اساسی داشته باشه، نمیتونه مقرراتشو تضمین کنه برای اجراش، خیلی راحت هم مقررات دور میخوره و مسائل فساد میاد وسط و اون شکلی که قرار بوده اجرا بشه اصلا اجرا نمیشه.
فوتبال در دیگر کشورها ورزشی سودآور است، بخشی از اقتصاد ملی است، اما فوتبال دولتی ایران به رغم پرداخت‌های کلان به بازیکنان هیچ درآمدی ندارد. درآمدهایی که مانی جزمی، روزنامه‌نگار فوتبال در لندن، میگوید در بریتانیا از چنین راه‌هایی تامین می‌شوند.
بهترین باشگاه فرق نمی‌کنن که زیاد پول خرج کنن یا نه، چون انقدر پول می‌گیرن از تلویزیون و از اسپانسرشیپ از شرکت‌های دیگه، و وقتی توی تابستون میرن تور چین و ژاپن و کره و آمریکا، از اونجا هم پول زیاد میگیرن. و اینا مثلا تیم‌ها مثل منچستر یونایتد و بارسلونا، اینا اسمای بین‌المللی هستن، یعنی همه جا پیرن میفروشن، همه جا اسمشون معروفه و هوادار دارن در همه جای دنیا، بنابراین اینا مجبورن که بهترین بازیکن بخرن.
و مرداد مسعودی در این باره میگوید
بخشی از درآمد باشگاه از سوی بخش تلویزیونی تامین میشه، بلیت فروشی، فروش لباس‌ها و مسابقات دوستانه‌ای که اینها قبل از فصل برگزار میکنن. منچستر یونایتد همه ساله بلند میشه میره آمریکای شمالی، رئال مادرید میره آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی، و بسیاری از باشگاه اروپایی اینطوری نه تنها فقط اون بازی‌ها براشون درآمدزایی میکنه، بلکه باعث میشه که قراردادهایی ببندن با کشورهای خاور دور، مثلا باشگاه منچستر یونایتد آکادمی فوتبال باز میکنه، فروشگاه منچستر یونایتد باز میشه اونجاها، و اینجوری درآمدشون رو سعی میکنن افزایش بدن.
البته کشورهای دیگری هم هستند که تمامی بودجه فوتبالشان را دولت تامین میکند. شاهین رحمانی:
تو کشور برزیل هم باشگاهداری در حقیقت با روش کمک‌های دولتی داره روپای خودش با میسته و داره خودش رو اداره میکنه. اونجا اینطوری اگر دولت یا اگر منابع دولتی اون پولا رو قطع بکنن، اون باشگاه همه حیاتشون به پایان میرسه، و چون میدونن که این حساسیت زیاد اجتماعی به این قضیه گره خورده، هیچ وقت اتفاق نمیفته، به هر حال همیشه یه مسائلی پیش میاد که خلاصه میبینن که نه، امکانش نیست اون پول قطع شه، اون پول از طرف کانال دولتی باید بیاد و اون فوتبال بمونه و رضایت اجتماعی از طریق اون جلب بشه. خب ایران هم به نظرم میاد که خب یه مقداری بخوام شباهت بدیم به یکی از کشورهای معروفش، شبیه کشور برزیل باشه به این شکل.
اما خروجی باشگاه‌های دولتی برزیل برخلاف ایران فوق ستاره‌هایی است که در بزرگترین باشگاه‌های اروپا می‌درخشند. فوتبال ایران اما نه هدفی دارد و نه الگویی. مرداد مسعودی:
فوتبال ایران باید خودش رو با فوتبال آسیا مقایسه کنه. ببینید در آسیا کدوم تیم بوده که ظرف دو دهه گذشته از هیچ خودش رو به همه جا رسونده؟ بدون شک اون ژاپن هستش که همه باید از اون در آسیا الگو بگیرن. آیا فوتبال ایران، فوتبال باشگاهی ایران میتونه خودش رو با فوتبال باشگاهی ژاپن مقایسه کنه؟ جواب به هیچ وجه هستش. چرا که در فوتبال ژاپن باشگاه‌ها زمین اختصاصی دارن، تیم‌های پایه دارن، لیگ ژاپن خودش یه لیگ جوانان نوجوانان داره، بعد هر تیمی موظفه در هر بازی یک تعداد مشخصی بازیکنان نوجوان و جوان رو در ترکیبش قرار بده، و به همین خاطر هستش که ژاپن در اغلب مسابقات جوانان جهان، نوجوانان جهان، المپیک و چند دوره اخیر هم جام جهانی انتخاب شده. الان در فوتبال ایران یه خلأ ایجاد شده. چرا فرهاد مجیدی یا علی کریمی میان ستاره لیگ میشن؟ چون بازیکنی در طی 10 سال گذشته از توی این لیگ نیومده بیرون.
شاهین رحمانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی در فدراسیون فوتبال آسیا میگوید بزرگترین ضعف فوتبال ایران بی هدف بودن آن است. او هم از فوتبال ژاپن مثال می‌آورد.
فدراسیون فوتبال ژاپن تو برنامه‌ریزی استراتژیکش این هست که میگه ما می‌خوایم در سال 2050 قهرمان جهان بشیم. اعداد ارقام تو سیاست‌گذاریش مشخص کردن. گفتن که ما مثلا تا 10 سال دیگه این تعداد بازیکن می‌خوایم، این تعداد مربی می‌خوایم. ما باید به این نقاط برسیم. بنابراین اینا یه سیستمی دارن که میشه اندازه‌گیری کرد کارشونو. در فوتبال ایران اصلا این چیزا مشخص است. یعنی نه قراره که ما خصوصی سازی بکنیم. علارغم خصوصی سازیه که همیشه حرفش حد. الان نمیدونم چند ساله که دارن هر سال میگن که امسال حتما با دستور اکید یک مقام دولتی که از رئیس جمهور گرفته تا کسای دیگه قرار استقلال پرسپولیس وارد بازار بورس بشن. هیچ وقت هم اتفاق نیفتاد. اصلا این با فرمول قانون بورس ایران هم اصلا همخوانی نداره که اونا میگن بس سال آخر سوده باشه، چگونه باشه، چگونه نباشه که این قابل عرضه باشه سهام اون بنگاه. حالا میتونه استقلال پرسپولیس باشه. نه تنها استقلال پرسپولیس انجام نشده، باشگاهی دیگه هم هنوز وارد بازار بورس نشدن. خب این از وضعیت باشگاه است. وضعیت خود فوتبال هم که خب مثل خیلی کارهای دیگه، یعنی نگاه کوتاه مدت، نگاه بلند مدت نیستش. نگاه همه الان اینه که ببینم بازی بعدی تیم ملی ایران جلوی قطر میخواد چی بشه و باشگاه هم همینه. همش نگاهشونه که آقا وضعیت اینا آخر فصل تو جدول کجاست. فقط به همین نگاه میکنن، به چیز دیگه اصلا نگاه نمیکنن. بنابراین این پولام هیچ کس نمیاد بگه خب خلاص اثرش در 2 سال دیگه چه شد. همه گم میشه، همه چیز خرج پروژه های کوتاه مدت میشه.
با این حال به نظر میرسد که سازمان لیگ فوتبال ایران با تعیین سقف قراردادها باز هم به جای یافتن راه بلند مدت به روش های مقطعی و کوتاه مدت روی آورده. راهی که مانی جزمی کارشناس فوتبال در بی بی سی بین الملل میگوید جواب نخواهد داد.
چیزی مثل اون اینجا وجود نداره، چون اولا غیر قانونیه از لحاظ کار به طور کلی، بعد تو فوتبال هم فایده نداره، چون بالاخره اگر یه سقف حقوق بذارن راه‌های دیگه پیدا میشه که به این بازیکنان پول برسونن.
و هم مرتضی مسعودی میگوید فوتبال بیمار ایران با راه‌های جایگزین همین قانون سقف قراردادها را هم دور خواهد زد.
بازیکن‌ها در عمل دو تا قرارداد می‌بندن، یه قراردادی که به هیئت فوتبال ارسال میشه و یه قراردادی که بین حالا شفاهی یا کتبی یا هر طوری که هست بین بازیکن و باشگاه هست. حالا همه قراردادشون 350 میلیون تومانه، اما در عمل بازیکنایی هستن که همه علنا میدونن قراردادشون چقدر هستش. حتی رئیس سابق باشگاه سپاهان آقای ساکت علنا اعلام کردن که خیلی از بازیکنا میان میگن ما 350 میلیون قرارداد می‌بندیم، اما باید به ما ماشین بدین، زمین بدین، خونه بدین و همه اینا که جمع می‌کنیم از 1 میلیارد هم می‌گذره و این نمیتونه راه حل مطلوبی باشه برای این معضل فوتبال ایران. راه حل مطلوب این هستش که باشگاه‌ها به دست بخش خصوصی داده بشن که اونم وقتی انجام میشه که اقتصاد کشور به اون سمت سوق پیدا کنه. وقتی که همه چیز دولتی هستش فوتبال نمیتونه از اون ماجرا جدا باشه و به خصوص فوتبال ورزشی هستش که به خاطر تماشاگر پرتعداد و حساسیتی که در فوتبال در ایران داره دولت نمیذاره این فوتبال از دستش خارج بشه.
با من مرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا برنامه بعد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. روزنامه شرق اخیراً مطلبی داشت درباره تعداد امامزاده ها در ایران و سوء استفاده ای که از افزایش تعداد این امامزاده ها می شود. به نوشته این روزنامه در ایران در اول انقلاب 1500 امامزاده وجود داشته، اما اکنون به 7 برابر رسیده است. حسن ربیعی سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران در گفتگو با این روزنامه اخیراً گفت که در سال 89 امامزاده ها 100 میلیون زائر داشتند. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی میهمان گفتگوی ویژه ماست تا در این باره به پرسش هایی پاسخ دهد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شناسایی یا کشف امامزاده‌های ناشناخته و جدید بر چه اساس و شواهدی انجام می‌گیرد؟
این داستان مانند اون حسن و حسین دختران معاویه اند، برای اینکه اولا تعریف روشن و مشخصی از امامزاده وجود ندارد. آیا منظور از امامزاده فرزند بلافصل یک امامه یا نسل دوم و سوم و چهارم هست؟ و اگر این بلا تداوم پیدا بکنه تا کدوم نسل و تا چند نسل میتواند امامزاده باشد؟ مثلا آیا یک سیدی که امروز حداقل بر حسب ظاهر ادعا میشود که اجدادش به یکی از امامان یا امامزاده های نسل اول میرسه، آیا اینها اگر بمیرند این رو میشود امامزاده نامید؟ مثلا قبر آیت الله بروجردی در قم، آیا اون رو به عنوان امامزاده تلقی میکنند؟ قبر آیت الله خمینی در بهشت صحرای تهرانه، آیا اون رو امامزاده تلقی میکنن؟ علل اصول در زبان و بیان ادبیات مذهبی ما اونها رو امروز امامزاده تلقی نمیکنن. بنابراین امامزاده همون نسل اول امامان هست و حد اکثر نسل دوم، یعنی نواده به اصطلاح یک امام. اگر این چنین باشه که به نظر میاد که چنینه، اون وقت دیگه امامزاده جدید کشف کردن حرف بسیار بی‌ربط و بی‌معنا و لغوی است. اینم یه بحث مذهبی نیست، این بحث کاملا تاریخی است. چرا که امامان ما زندگیشون مشخصه، ما 11 تا امام داشتیم که آمدند و زندگی کردند و از دنیا رفتند و بعدش هم که خب فرزندان اول اونها یا دوم اونها یا سوم اونها مشخصه که اون امام 11 هم که در قرن پس کنید سوم بوده، فرزند یا نوادهش میتواند تا قرن چهارم بیاد. بنابراین ما از قرن پنجم هر سیدی در هر کجایی دفن شده باشه اون که امامزاده تلقی نمیشه. و تازه بسیار خوب، اگر همون امامزاده هایی که در گذشته بودن قرن هفتم هشتم تا چند نسل بعدن هم در نظر بگیرید، حد اکثر تا قرن هفتم هشتم میاد. از قرن هشتم دهم به بعد که دیگه ما امامزاده نداریم. به همین دلیل هم هست که قبرن قبر علما، سادات، بزرگان دین که در همین ایران فراوانن از زمان صفویه به بعد و ما قبل صفویه به بعد در ایران، هیچ کدام اینا رو اصطلاحا امامزاده نمیگن. بنابراین من نمیدونم آقایون چه تعریفی از امامزاده دارن. و برای این اساس من معتقد هستم که این ادعا که امروز میکنن و که امامزاده داریم به اصطلاح کشف میکنیم، این از نظر تاریخی حرفی بی بنیاد و سستی است و قابل قبول نیست. و نکته دومم این است که اساسا این امامزاده هایی که ما در ایران داریم، به خصوص در گیلان و مازندران، اینها امامزاده ها و سادات شیعی زیدی هستند که از قرن سوم به بعد به ایران گریختند و به ایران پناه آوردند، بدانی که ایرانی ها در برابر اعراب به اینها پناه دادند و بعد اینا هم در ایران موندند و زندگی کردند و از دنیا رفتند و بعضی آدم های خیلی خوبی بودند و صالح بودند و انسان های عابد و زاهدی بودند و وقتی هم از دنیا رفتند، مردم بر گور اونها آرامگاهی درست کردند و به هر حال اینها رو به عنوان امامزاده تلقی کردند که اکثرا هم در گیلان و مازندران هستند، برای اینکه سادات شیعی در اونجا بودند. و جالب و نکته سوم قابل توجه اینه که این ساداتی که امروز در گیلان و مازندران یا برخی جای دیگه هستند، تا قرن هشتم اینها سادات شیعی به صورت شیعه زیدی بودند، اینها همواره مورد انکار شیعه دوازدهمی بودند. و چگونه است که اگر امروز یه شیعه زیدی در جلوی چشم همین شیعیان دوازده امامی ما از دنیا بره، اون رو حتی احتمالاً دفن هم نمی کنند، برای اینکه اونها رو منحرف و گمراه می دانند و قبول نظر نظر مذهبی اونها رو، اون وقت امروز همون ساداتی که مثلا در 700 سال پیش 800 سال پیش در یه جایی دفن شدن و زیدی بودن، امروز گور اونها و آرامگاه اونها زیارتگاه هست و نه تنها عامه مردم بلکه علما هم به اونها احترام میذارن و دولت و حکومت شیعی دوازده امامی جمهوری اسلامی ولایت فقیهی هم به اونها احترام میذاره و هر روز هم داره یه چیزای جدید کشف میکنه.
این امکان وجود داره که بر اساس اسناد جدید این امامزاده ها شناسایی میشن؟
اصلا این که بگن سند جدید، مدرک جدید ما پیدا کردیم، اینها بی‌معناست. و اگر راست میگوین یه دونه از این سندها و مدرک ها رو نشون بدن و منتشر کنن و به قضاوت مردم بگذارن تا مورخین، سندشناسان، مدرکشناسان، باستانشناسان درباره اون داوری کنن و بگوین که این امامزاده ای که مثلا میگوین که در چیزر تهران کشف کردیم یا در فلان روستا کشف کردیم، این سابقه تاریخیش کیه چیه، این شخصی که اینجا دفن شده اسمش چیه، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، زندگیش چی بوده.
که از بین 124 هزار پیامبر مقبره 33 پیامبر در ایرانه. در این مورد نظر شما چیه؟
میتوان به اصطلاح دو نکته اشاره کرد. یکی این که اساساً ادعای 123 هزار پیامبر یک ادعای بی‌مبنا و بی‌معیاری است. هیچ کسی نمیتواند بگوید که ما 124 هزار پیامبر داشتیم یا 124 تا پیامبر داشتیم. البته یک روایت مشهوری است از ابوذر که یک چنین سخنی در صحبت ایشون آمده، ولی به هر حال نظر تاریخی هیچ مبنا و معیاری نداره. و نکته دوم اینه که چون از بعد از فتح بین النهرین و بابل به وسیله کوروش در سال 539 پیش از میلاد یهودی‌ها در ایران گسترش پیدا کردند، ایرانی‌ها و پادشاهان هخامنشی و بعداً پادشاهان دیگر ایران عموماً روی خوشی نسبت به قوم یهود نشون دادن و بعضی از بزرگان دین و رهبران دینی یهودی‌ها در ایران بودند و در ایران دفن شدند. احتمال دارد که بعضی از این بزرگان دینی یعنی رهبران دینی نه لزوماً از پیامبران در ایران دفن شده باشند و که امروز میگوین الله 32 تا 38 هست، ممکنه که برخی از اینها، البته اکثر اینها سند تاریخی داشته باشه، اگر بتوان تبارشناسی اینها رو نشون داد و مستند اینها رو مثلا اثبات کرد، خب ممکنه که بعضی از اینها از همون رهبران دینی باشن. بعید میدونم که از پیامبران بنی اسرائیل و از پیامبران متعدد قوم یهود این تعداد در ایران باشه، ولی در احتمال دور از ذهن نیست.
سخنگوی سازمان اوقاف از این صحبت کردند که در سال 89 بیش از 100 میلیون زائر به 11 هزار امامزاده رسمی و مورد تایید این سازمان مراجعه کردند. میتونیم این احتمال رو بدیم که وقتی سازمان اوقاف اعلام میکنه که امامزاده های جدید کشف میکنه، منافع اقتصادی در این کشف ها نهفته باشه؟
ولی ما علم غیب نداریم که انگیزه شخصی اون گوینده چیه، اما در این حال بر حسب تجربه میتوان در این جور ادعاها و در این جور تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که حکومت در این زمینه داره دو عامل رو دخیل دانست. یکی مسئله جذب عوام و توده‌های مذهبی هست، چون حکومت مذهبیه و بر یک ایدئولوژی دینی شیعه 12 امامی مبتنی بر امامزاده پرستی استواره، در نتیجه می‌خواهد که نمادهای دینی رو تقویت بکنه، همون گونه که در سریال های تلویزیونی جمهوری اسلامی میبینیم که همواره نماد مذهب آرامگاه یک امامزاده است، یعنی اون ذریعی هست که همواره نشون میدن. اگر در سریال ها بخصوص سریال های خانوادگی جمهوری اسلامی رو شما نگاه کنید میبینید که مثلا یکی پول نداره رفته اونجا دخیل بسته گریه میکنه که از امامزاده پول میخواد، یکی بیمار مریضه و بیمار داره میره اونجا شفا میخواد، زن و شوهر با هم اختلاف دارن، میره به اون امامزاده متوسل میشه. بنابراین امام پرستی و امامزاده پرستی، این که میگم پرستی به خاطر اینکه در عمل این به اصطلاح به نوعی پرستش تلقی میشه به این شکلی که شیعه انجام میده و به این شکلی که الان در جمهوری اسلامی رواج داره، خب این رو به عنوان یک نوع جذب عوام مذهبی و توده های مذهبی هست و همین بحث خرافه گرایی که آقایون میگن و امروز به جریان انحرافی نسبت میدن، خب این در فرهنگ عمومی روحانیون ما و علمای ما هست که امروز در جمهوری اسلامی هم متجلی شده. بنابراین یکی برای تثبیت و تقویت ایدئولوژی مذهبی و جذب و جلب توده های عوام به سوی حکومت جمهوری اسلامیه و دیگر هم که بدون تردید وجود داره و دخالت داره انگیزه اقتصادی هست و این هم داستان امروز جمهوری اسلامی هم نیست، این داستان تاریخ. همواره دین ابزار منافع و ابزار به اصطلاح کسب قدرت سیاسی یا اقتدار مالی و نفوذ اجتماعی برای رهبران دینی و گاهی پیشوایان سیاسی منصوب به دین بوده و الان هم قطعا این مسئله وجود داره.